بدعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا.
قبول باشه عزیزان شنونده راز و نیازها و مناجاتاتون، خدا انشالله که این توسل ها رو از ما و شما به لطف و کرم خودش قبول بفرماید. دعای توسل رو با نوای حاج احمد زین العابدین در برنامه نسیم وصل تقدیمتون کردیم و رسیدیم به ساعت 22 ده شب. در این لحظه فقه آل محمد رو با هم بشنویم، درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث خصائص النبی مرحوم علامه رضوان الله در تذکره 17 خصیصه از خصائص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این است که امت او معصومند و بر یک امر زلالت و گمراهی به باطل اجتماع نمی کنند. این را بر فرض صحت سند دلیل گرفتن بر اینکه اجماع حجت است. مستحضرید که تنظیم مبانی اصول در درجه اول مال اونها بود. شیعه به صورت پراکنده این اصول را داشت و منظم، منتها مدرسه های رسمی در اختیار اونها بود. اونها 4 منبع ذکر می‌کردند: کتاب بود و سنت بود و اجماع بود و قیاس. ما اول باید درباره این عناصر محوری قوانین دینی و غیر دینی بالاخره بحث بکنیم تا برسیم ببینیم که اجماع جاش کجاست. اولا معتبر هست یا نه؟ بر فرض اعتبار جاش کجاست؟ مستحضرید برای یک قانون در یک کشور و جامعه این 3 عنصر محوری لازم است. عنصر اول های مواد قانونی است که مجلس هر کشور رو تصویب میکنند برای کاربری و اجرا. تو مسائل دینی هم همین است. این رساله عملیه یه مواد فقهی است برای عمل کردن و هر کشوری و هر ملتی بالاخره یه مواد حقوقی دارد و قانونی دارد برای عمل کردن. با کلیات که نمیشه جامعه را اداره کرد، اون کلیات باید بر مصادیق تطبیق بشه و جزئی بشه و قابل عمل و اجرا باشه. لذا کتاب قانون برای دیگران به رساله عملیه برای ما یک کتاب قانون کاربری و کاربردی است. این عنصر اول. عنصر دوم آن است این مواد فقهی یا این مواد قانونی را باید از این مبانی گرفت بالاخره، تا یه مبنایی نباشد که این مواد از اونجا استنباط نمی‌شود. مبانی حقوقی در کشورها و مانند آن، چه سازمان ملل چه کشورهای جز، اینها مسئله امنیت هست، امانت هست، عزت هست، استقلال مملکت هست زندگی مسالمت آمیز هست، عدم دخالت در شئون کشورهای دیگر هست، داشتن فضای سالم هست و این گونه امور مواسات هست، مساوات هست، رسیدگی به امور محروم ها هست، داوری بین مدعی و شاکی و مورد شکایت هست، اینا جزء قوانین است. و کلید همه این مبانی، مبنى المبانی، عدل است که همه اینها باید بر محور عدل باشد. این را همه مردم روی زمین قبول دارند، چون که ما هم قبول داریم. پس عنصر اول اون مواد فقهی یا حقوقی که کاربری و کاربردی و امثال ذلک است. عنصر مهم دوم مبانی است که اون مواد را از این مبانی استنباط میکنند. برای کشورهای قانون اساسی است که قانون اساسی منظر مبناست، اون مواد حقوقی و قانونی که مجلس اونها تصویب می کند از این قانون اساسی استنباط می شود. تو کشور ما هم همینطور. تا اینجا یعنی عنصر اول و دوم مرز مشترک بین ما و غیر ماست، یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان است. تمام بحث در اون عنصر سوم است. تو عنصر دوم مبنى المبانی عدل است که همه چیز باید بر مبنای عدل باشه، این هم همه قبول دارن. عدل هم که یک لفظی است، مفهوم او وضع و کل شیء فی موضعه هست، این هم برای همه معلومه، همه معنای عدل رو میفهمن که عدل یعنی هر چیزی رو سر جاش قرار بدیم. این مشترک بین ما و دیگرانه، اما تمام اختلاف از این بعده. خب اگر عدل وضع و کل شیء فی موضعه هست، جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ جای اشیا را فقط اشیا آفرین میدونه، جای اشخاص را اشخاص آفرین میدونه. اونا دستشون خالیه. چون دستشون خالیه به منبع، منبع یعنی منبع، منبع ندارن. شما این موادی که فرم کنید، یعنی این بهرهایی که از انگور میبرن، شیره انگور، رب انگور با شراب انگور یکیست یا دوتاست؟ حکمش یکی یا دوتاست؟ اون چه از بدن خارج میشود به نام عرق با بول، حکمش یکیست یا دوتاست؟ اینا میگن ما خودمون تعیین میکنیم، مبنا ندارن که. این مبانی از چی میگیرن؟ اگر مبانی باید بر محور عدل باشد و عدلم وضع کل شیء فی موضع هست، جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اونا خودشون تعیین میکنن. این همان ادعای ربوبیت و تفرعونیست که در نهان و نهاد بسیار از اینا هست، همون هایی که اله اونها نفس اونهاست، ما خودمون معیم میکنیم. اما مسلمان و موحد میگوید مبانی که کلید همه اونها عدل است، این به منبع مرتبط است. منبع فقط وحی است بلا غیر. اون که اشیا را آفرید، اون که اشخاص را آفرید، اون باید بگوید جای فلان شی کجاست، جای فلان شی کجاست. این که قرآن کریم فرمود شما دست به ارث نزنید، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما چه میدونید عاقبت امر چیه؟ شما راز و رمز اشیا و خلقتی که نمیدونید. شما دلتون میخواد دختر و پسر یکسان ارث ببرن، این نیست. این سهامی را که خدا معین کرده دست به این سهام نزنید. شما حکمت اینها را میدونید، راز اینها را میدونید، حقیقت اینها را میدونید، بعد سوال بکنید که چرا دختر و پسر با تفاوت ارث میبرن. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، همین ارثی که ما برای شما قرار دادیم همین را قرار بدید. اینا دستشون از منبع خالیه. تنها کسی که جای اشیا را میدونه و جای اشخاص را میدونه و جای همه حقایق عالم رو میدونه کسی است که اینا را آفریده دیگه. لذا تنها منبع وحی است. از منبع این مبانی استنباط میشود، از مبانی این مواد استخراج میشود، این میشه منظم. لذا قرآن کریم بود این الحکم الا لله، در حقیقت منبع همه این مبانی حکم ذات اقدس اله و قول ذات اقدس اله است. منتها قول ذات اقدس اله را در درجه اول مستقیما با علم وحیانی و معصومانه و شهودی، نه علم مفهومی و حصولی و خطاپذیر، اون را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد و برکت او اهل بیت علیهم السلام دارند. و بعد کتاب و سنت در حقیقت از وحی دارن خبر میدن. منبع اصلی کلام خداست و کتاب و سنت بیانگر کلام خداست و هیچی مقابل اونها نیست. منبع اصلی کتاب است و سنت. اما اجماع چی کار است؟ اونها چون دسترسی به اهل بیت نداشتن که بهترین راه رسیدن به وحی بود و این در رو بستن و دینم که بدون منبع حقوقی و منبع مبانی ممکن نیست، آمدن دو تا کار کردن که این خلاء رو پر کنن. یکی آمدن گفتن اجماع حجت است، یعنی امت معصوم است. بعد همین امت رو گفتن اهل حل و عقد یا کارشناسان یا فقها ها همطور قدم به قدم این دایرش رو کوچک کردن، گفتن به این که هرچه فقها ها گفتن چون اینها معصومند، حرف اینها می شود منبع. اجماع را در ردیف سنت قرار دادن. این که می بینید همینطور رواج پیدا کرده، میگیم منابع ما کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع، همینطور ردیفی حرف میزنیم که هیچ منطقی ندارد، برای همینه. خب حالا اینا رو معصوم کردن، گفتن امت معصوم است. خب البته اگه امت معصوم باشه معاذ الله مثل امام دیگه، حرف اون میشه منبع. اون وقت اگر کسی اجماع محصل داشته باشه، مثل این که خودش پیش امام سلام الله علیه باشه، خب اگر زراره خدمت امام سلام الله علیه بود و فرمایش حضرت میشنید، خب یقین پیدا میکرد دیگه، مسئله مزنه بود، اطمینان اینا نبود، روایت باید معنا کرد. یه وقتی همه جمع بشن یه کار خلاف بکنن، امت ما نیستن. وجود مبارک هست امیر فرمود پیغمبرا در هنگام دفن صدیقه کبرا سلام الله علیه اجمعین، عرض کرد و از این طور است به تظافر امت که علا حزبها، اجماع کردن که زهرا سلام الله علیها رو بکوبن. این تو نهج البلاغه است دیگه. فرمود ماها چند نفر بودیم که فقط مظلوم بودیم، یا دست ما رو میبستن یا تازیانه میزدن. این امت بود. منظور اونها که میگن اجماع حجت است که اجماع کارگر و کارمند و کشاورز و پیشه‌ور و دامدار رو نمیگن، که میگن کسی که شایسته این کار است اگر حضور داشته باشد، وگرنه اون میلیون ها مردم هم کی بتونه از آرای اینها با خبر بشه؟ اونا این همچه حرف رو نمیزنن که میگن اهل حل و عقد باشه یا فقها ها باشه. اون که اهل حل و عقد بود سقیفه رو تشکیل داد، اون که به یده قدرت بود اجماع کردن بر حزب حق صدیقه کبرا سلام الله علیها به تظافر امت که علا حضمه ها. در جریان کربلا هم همینطور بود دیگه. اجماعی که اونها میگن اجماع کشاورز و پیشه‌ور و دامدار که نیست، اجماع مسئولینه دیگه. تو کربلا از این قبیل بود تو. پس بنابراین میشه یک امتی، یعنی مسئولین در یک عصر بر خلاف دستور خدا عمل بکنن. این که فرمود لا تشتبه، این جمله خبریه است به دای انشاء، مبادا با هم اتفاق بکنید بیراه برید. و اگر نتوانستیم این رو حل بکنیم، خیلی از چیزاست که نمیفهمیم، علمش به اهلش واگذار بکنیم. ولی اینی که اونها دارن ازش بربرداری میکنن که اجتماع و اجماع امت معصومانه است، این بیان الغیه. اگر احتمال دیگری به ذهن ما رسید که میتواند محمل این حدیث باشد، نعم المطلوب. نشد علمش به اهلش رها میکنیم. مگه ما مسئولیم که همه چیز بفهمیم؟ یا مگر ادعا داریم که همه چیز میفهمیم؟ اونی که میفهمیم خلاف است، میگیم این مراد نیست. بنابراین اینا آمدن اجماع را در ردیف سنت قرار دادن. چرا؟ چون اجماع را و اجماع محصل را معصوم میدونن. میگن امت معصوم است. تو بحث تفسیر یه وقت این نقل شد، در همین فخر رازی در تفسیرش نقل میکند که از شافعی، چون خیلی سردمدار این قسمت است، از شافعی سوال کردن که به چه دلیل اجماع حجت است. او 300 بار اول تا آخر قرآن را مطالعه کرد تا دلیل پیدا کند. این رو فخر رازی نقل میکند. بعد به این آیه رسید، یه مطلبی بود که میخواستن دلیل بتراشن برای او. و من یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی، معلوم میشه که سبیل مؤمنین معصوم است و حجت است. سبیل المؤمنین همون سبیل الله است. در حالی که قبلش دارد اگر کسی با پیغمبر اهل شقاق بود
با او در جنگ بود و راه مؤمنین را طی نکرد او کذا و کذا. این در اون سیاق است که الان اگه فرصت بود یا لازم بود دارم بخونیم. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین اون آیه به حجیت اجماع نیست. اینا امت علما را که اگر اتفاق بکنن معصوم میدونن، به جای امام مینشونن. اون وقت میگن اجماع از منابع ماست. ما هم همینطور در بس آکبند قبول کردیم و میگیم اجماع من بس. این که میگیم گوش اجماع را باید کشید از بالا پایین آورد، برای همینه اجماعش اونجا نیست. خب پس بنابراین منبع ما وحی الهی است. این وحی در کتاب و اعتراض علیه السلام جلوه شده است. اونجا جای شریعت است، اونجا جای تشخیص صراط است. شریعت این راه دیگه. اون چه که اینا گفتند راه است، اون چه اینا رفتند راه است، اون چه اینا تقریر کردند راه است. اینا یک کمبود دیگری داشتن، قیاس را آوردن ترمیم کردن که قیاس به جای عقل بشینند. قیاس مستحضری، قیاس فقهی و قیاسی که در فقه و در اصول مطرح است و مطرود است همون تمثیل منطقی است. این که در روایات با ائمه علیهم السلام قیاس طرد کردن، قیاس یعنی پی بردن از حال یک جزئی به جزئی دیگر، که این قیاس فقهی و این قیاس اصولی همون تمثیل منطقی است که حداقل 4000 سال است که تو حوزه های علمی میگن معتبر نیست. از زمانی که ارسطو و امثال ارسطو این منطق رایج کردن گفتن تمثیل معتبر نیست. ما یک برهان داریم، یک تمثیل داریم، یک استقرا. فقط برهان حجت است. استقرا اگه تام بود، تمثیل که از یک جزئی به جزئی دیگر پی ببریم بدون اینکه اون جامعه را بشناسیم حجت نیست. این حداقل حرف 4000 ساله رایج حوزوی هاست. اسلام هم همین را امضا کرده. البته حرف بشر عادی نبود، حرف انبیاء علیه السلام بود، یکی پس از دیگری آمده. در منطق مستحضری که میگن حجت 3 قسم است، برهان است و تمثیل است و استقرا. استقرا اگر ناقص باشه حجت نیست، تامم که گیری کسی نمیاد. تمثیلم یعنی پی بردن از یک جزئی به جزئی دیگر حجت نیست، میمونه برهان. برهان را عقل تشخیص میدهد. این مبادی دارد. اگر مسئله تجربی بود مقدمات تجربی میخواد، تجریدی بود مقدمات تجریدی میخواد. این 24 مقدمه ای که ذکر کردن به دست عقل داد، عقل را باید به میدان آورد. این عقل است که قیاس را سر جای خودش مینشونه، اجماع را سر جای خودش میشونه، خودش هم امینانه سخن میگوید چون اقال شده است. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که فرمود اصلا عقل رو به همین معنا، عقل به همین جد عقل میگن. این شترهای چموش یک زانوبند دارد، این زانوبند میگن اقال. اقل و توکل که با توکل زانوی اشتر ببند، همینه. شتر اقال کرد یعنی چی؟ یعنی این شتر چموش جمو که تون روی میکند با یه ابزار و زانو بندی این دو تا زانوش رو محکم میبندن تا صاحبش بره و کارش انجام بده بیاد. عقل را که عقل گفتن برای اینکه این زانوی غضب و شهوت را اقال میکند تو بخش عقل عمل، زانوی چموش وهم و خیال را اقال میکند تو بخش اهل نظر. اگر کسی خواست اندیشمند باشد باید اقال دستش باشه، اگر کسی خواست زاهد و پارسا باشه باید اقال دستش باشه. این العقل ما عابده به رحمان وقت سویبل جوان همینه. این بیان نورانی است پیغمبر صلی الله علیه و سلم. کسی عقل رو به این مناسبت عقل میگه. خب این عقل جلوی وهم و خیال رو میگیره دیگه. اجازه نمیده کسی هر حرفی بزنه، هر چیزی بنویسه. بنابراین قیاس را اینا آوردن به جای عقل نشوندن و اجماع را آوردن به جای اطرت نشوندن، چون بستن در خانه اطرت. خب چیکار بکنم با قرآن؟ چقدر احکام الهی میشه از قرآن استفاده کرد؟ خب وقتی که در اطرت رو بستن، آمدن عرض کنم که اجماع رو سر جاش گذاشتن. سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول داره، اما سنت پیغمبر چقدر جذبت شد؟ شما که قسمت مهمش نقل حدیث قدغن کردی تا یه قرن، دستشون خالیه. وقت دستشون خالی بود قیاس را، چون عقل که مقدور هر کس نیست، یه جون کندن و سواد میخواد، اما قیاس سهل المعونه است. عقل چهار عنصر دارد که سه عنصرش از بحث بیرونه، یک عنصرش داخله در بحث. یه عقلی است کلی که مقابل انطباق بر روح مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهل بیت است، که فرمودن اول ما خلق الله عقل است. تو روایات ائمه علیهم السلام فرمودن اول ما خلق الله نور نبینا، گاهی حضرت فرمود نور جدی. این بر همون که اینها همه کلهم نور واحد، یه حقیقت نورانی است به نام این 14 معصوم، این به نام عقل است. این اول ما خلق الله، این از فوق بحث است. دو عقل دیگر دون بحثن. یه عقل شخصی است که انسان کارهای خودش مدیریت میکند، که من چقدر درس بخونم، چی درس بخونم، چه کاری داشته باشم، چقدر کار داشته باشم، برنامه شبان روزی خودش رو برابر عقل مدیریت میکند. این حاکم است، ولی هست، والی هست، سلطان داخلی خود اوست. اینم از بحث بیرونه. یه عقلی است که مسئولین یک شهر یا کشور دارن که ما این کشور رو چگونه اداره بکنیم، این خیابان رو چجوری اداره بکنیم، کجا یه طرفه بشه، کجا دو طرفه بشه، کجا ورود ممنوع باشه، کجا ورود ممنوع نباشه، ترافیک چی باشه. این گونه از عقل‌های مدیریتی است. اینها رو تطبیق قوانین موضوعه هست بر امور جزئی که هر کس زمان و زمین حکم خاص خودش داره. اینم از بحث بیرونه. پس اون عقل اول فوق بحث است، این عقل دوم و سوم دون بحث است، اینا خارج از بحث. یه عقل برهانی است که در علوم محتبر است، در فلسفه، در کلام، در اصول، در فقه، در حدیث، نحو کلی میخواد یه مطلبی رو بفهمد که در جهان چه خبر است، یک، خدا چه فرمود، دو، این کار مدیریت شخصی یا مدیریت کشوری ندارد. خدا چه کرد؟ با عقل بفهمیم. خدا چی فرمود؟ با عقل فرمود. پیغمبر چی فرمود؟ امام چی فرمود علیه السلام؟ اینا مسائل کلی است. این در اصول جزء منابع است، یعنی جزء در حقیقت امور ایکس که بهش میشه استدلال کرد. خب پس عقل اینه، باید قطع قطار از بحث بیرون کرد، عقل رو باید آورد و بعد همین عقل میاد قیاس حجت نیست. این عقل در برابر نقل است، خودش هیچ هیچ کار است، به نحو سالبه کلیه. عقل هیچ کار است یعنی چی؟ ما یک شرعی داریم که صراط مستقیم است، یک چراغی داریم، این چراغ گاهی از درون روشن می شود گاهی از بیرون. چراغ درون همان است که از او به عقل یاد می کنیم، که عقل می فهمد که این رو معصوم فرمود یا حتما فرمودن، یا ممکن نیست این رو معصوم فرموده باشد، ممکن نیست معصوم گناه بکند. چراغ بیرون همون نقل معتبر است. عقل در کنار نقل، نقل در کنار عقل، اینا دوتا چراغ روشنن برای تشخیص صراط. صراط یعنی دین، یعنی شرع. صراط که مقابل ندارد. انتم الصراط الاقوم، اون چه که شما میگویید راه است، اون چه که شما عمل میدید معمولا راه است، اون چه که شما تقریر میکنید راه است. اینا مهندسان الهی هستند. البته و وقتی یه قدر بررسی میکنید ملاحظه فرمود که ریشه به همون این الحکم و الله برمیگردد، به ذات مال ذات اقدس اله است. اینا مهندسان الهی هم. اینا خط مش را نشون میدن. ما برای اینکه بفهمیم کجا رفتن تا برویم، کجا نرفتن تا بفهمیم چاه است، دو تا راه داریم، یکی عقل استدلالی، یکی نقل معتبر. عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. نمیشه گفت عقلن و شرعن. عقل که حاکم نیست، عقل چراغ است. یه چراغ روشنی ما داریم، عالم سر جاش محفوظه. اون چی که در نظام تکوین خدا آفرید هست، اون چی در نظام تشریع از زمان آدم تا خاتم سلام الله علیهم خدا فرمود هست. عقل، چه عقل حکیم و متکلم، چه عقل اصولی، چه عقل فقیه، چه عقل محدث، قبل از اینکه خلق بشود این راه بود، بعد از اینکه خلق شد و به دنیا آمد این راه هست، بعد از اینکه مرد و از بین رفت این راه هست. پس عقل چیکار است؟ چراغ چیکار است؟ چراغ که مهندس نیست. تا یعنی تا برای ما روشن نشه، بین سراج و سرات، بین الارض و السما فاصله است، مشکل همینه. عقل چه کار است که چی میخواد بکنن؟ قانون میخواد وضع کنن؟ یا قانون میخواد بشناسد؟ این که میگه کل ما نه کل با، این سور نیست، این کل اسم است و مضاف است و مبتدا. کل ما حکم به شر حکم به العقل لا اساس له اصلا. برای این که او مهندس است، راه درست کرده. این عقل چه حکمی دارد؟ حاکم است، والی است، ولی است، ولایت دارد، یا چراغ است؟ چراغ والی نیست، حاکم نیست، مقنن نیست، قانون شناس است. اون شر قانون گذار است، این قانون شناس است. وقت ما بگیم هر چی که شر حکم کرده عقل حکم میکند، هر چی را که عقل شر حکم کرده است عقل میفهمد. هر راهی را که مهندس ترسیم کرد، انسانی که چراغ دستش بله میبینه کجا راهه. همین، نه کل ما حکم به العقل حکم به شرع و بالعکس. این حاکم نیست، یه حکومتیست بین موضوع و محمول که ما میگیم الف با است. این رو میگیم حکم، این رو میگیم قضا. این رو باید از ذهنتون دور کنید. این حکم قانون گذاری نیست، این قانون شناسی است. این جایی که عقل میگوید الف با است، حکم میکند و اصولا قضیه را قضیه گفتن برای اینکه در او قضا و حکم و داوری است. این حکم است به اینکه موضوع این محمول را دارد، نه اینکه من میگم باید داشته باشد. عقل چه حکم داره میکنه؟ قبل از پیدایش عقل این حرفا بود، بعد از پیدایش عقل این حرفا هست، بعد از مرگ عقل هم این حرف. این طور نیست که عقل ذره سهم داشته باشد در صراط. صراط که شرع است، مال ذات اقدس اله است ولا غیر. و این را به وسیله وحی میفهمیم. وحی هم در این 14 معصوم سلام الله علیهم ظهور دارد. بقیه میشن چراغدار، نقل معتبر میشه چراغ، عقل بود میشه چراغ. بله چراغ خوبی هن. کار اصول اینه که بگه اینا چراغ هن. قیاس چراغ نیست، اجماع منقول چراغ نیست، شهرت فتوایی، شهرت روایی، اینا چراغ نیستن. اینا یه سوسوی جزئی میزنه، ممکنه مزنه پیدا بشه. والحمدلله رب العالمین.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات، بفرست مدام بر محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درس خارج فقه های آیت الله جوادی آملی رو تقدیم شما عزیزان کردیم، علاقمندان به دروس حوزوی از برنامه فقه آل محمد. در ادامه برنامه ها هم خدمتگزار شما هستیم از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز 329 10